بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوشحالم از اینکه در محضر دوستان هستیم در دانشگاه هنر و از من خواستند در باب نسبت اسلام و هنر نکاتی رو به عرض برسونم. هنر اساسا از زیبایی قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگه هنر روش کشف زیبایی در عالم و آدمه. هنرمند تفاوتش با دیگران در اینه که به همه چیز هنرمندانه نگاه میکنه و در هر شیعی، منظره‌ای، پدیده‌ای نکته ای رو میبینه که دیگران نمیبینن. در واقع تصویر لایه پنهان از چشم دیگران رو میبینه و به چشم دیگران میاره. دیگران میبینند و نمیبینند، هنرمند میبیند و میبیند. شاید این تعبیر یک مجسمه ساز هنرمند تعبیر زیبایی باشه برای کشف تفاوت هنرمند با دیگران. کسی به او، یه هنرمندی از یه سنگ و صخره بزرگی مجسمه زیبایی تراشید و وقتی از او پرسیدند که شما با چه طرح ذهنی این سنگ رو تبدیل کردی به این مجسمه و از این سنگ این مجسمه رو ساختی، او پاسخ داد من سنگ رو تبدیل به این مجسمه نکردم، بلکه مجسمه ای که در دل این صخره، در دل این سنگ گرفتار بود، من از درون این سنگ خلاصش کردم و بیرونش آوردم. یعنی چیزی را که بود و دیگران نمی دیدند من دیدم، یافتم و او را به دیگران نشون دادم. دیگران به سنگ نگاه می کردن و سنگ می دیدن، اما من به این سنگ که نگاه می کردم این مجسمه رو هم در دل او می دیدم. این شاید توضیح خوبی باشه برای این عبارت که بعضی گفتن اساسا هنر بدون معنویت نمیشه و هنر اساسا یک مقوله معنوی است. ماتریالیست محض نمیتونه یه هنرمند واقعی باشه، میتونه ادای هنرمند رو در بیاره اما نمیتونه حقیقتا هنرمند باشه. ما وقتی در باب نسبت اسلام به عنوان یک دین با هنر سخن میگیم، به دو بعد در هنر توجه داریم. یکی شخصیت هنرمنده و دیگری منشأ و جهتگیری هنر و ماهیت هنر اوست. هنرمند معنوی، هنرمند واقعی در واقع به ماده شرافت میبخشه و ماده بیروح رو صاحب روح میکنه، او رو تبدیل میکنه به یک حقیقت زنده و زیبا. هنر صرفا مادی هنر سیاهه، تیره است، چون ماده تیره است و بدون یک سنت روحانی زنده و بدون احساس حضور معنا و معنویت و در رأس اون خداوند، امکان درک درست عالم معقول و راز پنهان در هستی و در انسان شاید وجود نداشته باشه و وجود نداره. اگر بخواد حق رو نشون بده باید حتی به ماده نگاه معنوی داشته باشه و برای این کار، برای وصول به حق، باید انسان بتونه از نگاه صرفا مادی تا حدودی مجرد بشود تا بتونه به مفاهیم معقول و معنوی نزدیکتر بشه. و این اون چیزیست که در هنر اسلامی بهش ازش تعبیر میکنن به عقل شهودی یا شهود عقلی، مشاهده عقلانی حقیقت. و عقل در اینجا صرفا محاسبه چرتک اندازانه منافع مادی نیست، بلکه قدرت شهود، قدرت مشاهده حقائق معنوی، حقائق مطلق، حقائق مجرد است که انسان، زیبایی انسان و زیبایی تاریخ انسانی به اون حقیقت مجرده. تفاوت تاریخ انسانی و تاریخ حیوانات و تاریخ طبیعت در همینه و شاید به همین دلیله که حیوانات تاریخ ندارند. اونچه که امروز در مباحث آکادمیک در دنیا به تبع عمدتاً غرب به نام هنر نامیده میشه با اصطلاح آرت و آرتیست، هنر و هنرمند در این فرهنگ عمدتاً صرفاً به قوانین فنی و تکنیک و تاکتیک تأثیرگذاری در احساسات و افکار مخاطب ناظره و معمولاً در یه محدوده از اطلاعات و تجربیات فنی است که با سرمایه و ثروت کم و زیاد میشه. اکثر هنرمندان برجسته که مشتری و مخاطب بیشتر دارن در دنیای امروز در رسانه های این تفکر و در فرهنگ هالیوودی کسانی هستند که هیچ توجه عمیقی به ارتباط هنر با فلسفه، علم، عرفان یا اخلاق ندارند. ارتباط دین با هنر رو به درستی متوجه نمیشن و وقتی شعار هنر برای هنر میدن، مرادشون هنر برای ارضاء نفسانیت شخصی هنرمنده. وقتی شعار هنر آزاد میدن، مرادشون هنر آزاد از اخلاق، و وقتی شعار هنر بی‌طرف میدن، مرادشون هنر بی‌طرف و بی‌تفاوت در عرصه عدالت و ضد عدالت در جهانه. بسیار خوب، ما شعار هنر برای هنر رو به معنی حقیقی و غیر مجازی کلمه میپذیریم، اما آیا هنری که امروز رسانه های جهان رو فتح کرده واقعا هنر برای هنره، یا هنر در خدمت دلار، هنر در خدمت خرافه، هنر در خدمت قدرت و ثروت سرمایه، یا هنر در خدمت سکس و شهوت؟ هنر برای هنر تبدیل شده به هنر در خدمت مالی خولیا، والا اگر به این معنا باشه که هنر برای هنر، شعار هنر برای هنر به این معنا باشه که هنر بایستی از کلیشه های هر نوع ایدئولوژی تحمیلی رها باشه و هنرمند بتونه آزادانه فکر کنه و خلاقیت داشته باشه، این اشکالی نخواهد داشت. به مسئله دیگری مربوط میشه که شخصیت هنرمنده و من تو بخش بعدی عرایزم میگم، بهش اشاره میکنم. اما واقعیت اینه که امروز در برابر ارزش‌های معنوی و در برابر جلوه‌های الهی و اخلاق و عدالت، شعار هنر بی‌طرف و آزاد، هنر برای هنر داده میشه. و اینکه ما تابع قوانین حکومتی نیستیم، قوانین تابع کلیشه نیستیم، در حالی که ما صحبت از قوانین حکومتی اینجا نداریم، اینجا صحبت از اخلاق و ارزش‌های الهی است. اما در مقام عمل همین هنر و هنرمند ها غالبا در خدمت سرمایه‌داری هستند. گفتن هنر رو از چنگ مذهب رها کنیم، بسیار خوب، هنر در از خدمت پاپ رها شد و باید رها میشد، اما در خدمت سرمایه‌داری در آمد. پس نه اون موقع هنر برای هنر بود، اونجا هنر برای پاپ در عصر قرون وسطا و سنت غرب، در عصر مدرنیته هم هنر برای دلار و صاحبان سرمایه و قدرت بود. اگر هنر رو خلق زیبایی بدونیم، هنر به معنی آفرینش زیبایی، اون وقت در فرهنگ اسلامی چون این اعتقاد وجود داره که انسان‌ها فطرتاً زیبایی طلبند، زیبایی شناس و زیبا شناسند و گرایش به جمال دارند، همه انسان‌ها بدون استثناء هم زیبایی رو دوست دارند و هم دوست دارند زیبایی بیافرینند، هم دوست دارند شاهد زیبایی باشند و هم دوست دارند خالق زیبایی باشند. بنابراین همطور که زیبایی درجات مختلف داره، یعنی زیبایی محسوس داریم و زیبایی معقول، عمده هنرمندان و عمده مخاطبان البته صرفاً محدود میمونند در عرصه زیبایی های محسوس، به عرصه زیبایی های معقول نمی اندیشند و متوجه نیستند. اما همونطور که زیبایی محسوس و معقول و درجاتی از زیبایی داریم، بنابراین هنر هم مراتبی داره. هنری که به زیبایی های محسوس صرفاً توجه میکنه و هنری که به زیبایی های معقول هم توجه داره. اسلام به زیبایی محسوس توجه میده، اما از انسان میخواد که در زیبایی محسوس متوقف نمانه و به سمت زیبایی معقول ارتقا پیدا بکنه. همونطور که انسان صاحب سه نوع ادراک است، سه نوع دریافت، حس و خیال و عقل، زیبایی و نیکی هم در سه سطح تعریف میشه: زیبایی محسوس، زیبایی خیال در خیال و خیالی، و زیبایی عقلی یا حسن عقلی. قرآن میفرماد خداوند وقتی انسان رو خلق کرد، آدم و حوا رو، به خودش تبریک گفت، فرمود احسن الخالقین، تبارک الله احسن الخالقین. این معنیش اینه که انسان احسن المخلوقین است. یعنی اگر خداوند زیباترین خالق است و نیکوترین خالق است در موقع خلق انسان، پس معنیش اینه که انسان نیکوترین و زیباترین مخلوق است از نظر خداوند در قرآن. و همینطور خداوند در قرآن می‌فرماد موقعی که نوبت به آفرینش آدم و حوا رسید، آفرینش انسان رسید، خداوند اونجا تعبیر فرمود به اینکه خلقته به یدی، او رو با دست خودم، با دو دست خودم آفریدم. خب خداوند در قرآن، در فرهنگ قرآن دست نداره، اما یه تعبیری است برای که نشون بده عنایت ویژه خداوند رو به خلقت انسان و حسن و زیبایی انسان، که این زیبایی فقط در ظواهر انسان نیست، بلکه در واقع اصل زیبایی، زیبایی معقول و زیبایی باطنی انسانه، جمال روحانی انسان. بنابراین در پاسخ کسانی که میگن هنر یعنی خلاقیت و هنر فقط متعهد به زیبایی است، نباید هنر را به دین مقید و محدود کرد، به اونها پاسخ میدیم دینی که زیبایی و جمال رو در ذات این عالم و در ذات حقیقت میدانه حتما همینه. اسلام میگه هنرمند باید متعهد به زیبایی باشد، فقط زیبایی یعنی هنر. اما یعنی معنی دقیق کلمه هنر برای هنر اتفاقا همینه، هنر معطوف به زیبایی. اما زیبایی فقط زیبایی محسوس نیست، زیبایی معقول هم هست، زیبایی محسوس و معقول به هم مربوطن. باطن عالم زیباست، ظاهر عالم زیباست. اگر کسانی به باطن عالم بی ایمان و منکر باشند، چون ما قائل به نظام احسنیم در عالم، نظام احسن یعنی زیباترین و بهترین نظامی که ممکن است بر اساس اون عالم بنا شده باشه، بر عالم تکوین و جهان حاکمه. پس هستی جهان زیباست، انسان زیبا آفریده شده، مختار، آگاه، آزاد. دین اسلام، خداوند میخواد از هنرمند که به همه مراتب این زیبایی در کنار هم توجه داشته باشه. و وقتی میگیم زیبایی، فقط به زیبایی جنسی و زیبایی مادی محدود نمانه. اسلام خطاب به همه هنرها و همه هنرمندان جهان، نقاشی، گرافیک، سینما، تئاتر، مجسمه سازی، عکاسی، رمان نویسی، رمان و هر هنری، خطاب به همه اونها میگه، میفرماد که اتفاقا جز به زیبایی به چیزی متعهد نباش. اما میپرسه چه چیز زیباست؟ آیا هستی منهای مبدأ و معاد، جهان منهای خداوند زیباست؟ آیا معنادار اساسا؟ آیا جهان بدون منهای خداوند اساسا معنا داره؟ معناداره؟ آیا اساسا ممکن است؟ جهان به زیبایی متعهد باش، اما جهان بدون خداوند زیبا نیست، انسان بدون اخلاق فاضله زیبا نیست، انسان دروغگو و خائن، انسان متجاوز و حریص زیبا نیست. پس هنری که دعوت به حرص، دعوت به خیانت و دروغ میکنه، نمیتونه آینه زیبایی باشه، آینه زشتی هاست. انسان فطرتاً حقیقت خواهه، پس هنر انسانی هنر معطوف به حقیقت است، نه هنری که حقیقت و لا حقیقت رو مساوی و یکسان بدانه و معتقد بشه اساساً ما حقیقتی نداریم. انسان ذاتاً و فطرتاً به دنبال فضیلت و خیر اخلاقی است. بنابراین هر هنری که دعوت به شر میکنه یا خیر و شر رو میخواد مساوی نشون بده و کاملا نسبی، یک هنر غیر انسانی است. انسان ذاتاً دوستدار خلاقیت و فعالیت ابداع و آفرینندگی، انسان عاشق است، بدون عشق نمیشه زندگی کرد. عشق هم مراتب داره، عشق معنوی، عشق عقلانی، عشق حسی. انسان ذاتاً پرستنده است، نمیتونه نپرسته. اگر الله رو، اگر خداوند رو نپرستید، مخلوقات رو میپرسته، خودش رو میپرسته، اشیاء طبیعت رو میپرسته. اگر هیچی رو نپرسته، قدرت و ثروت رو میپرسته. بنابراین هنری که پرستش رو انکار کنه یا منحرف کنه مسیر پرستش رو، یک هنر انسانی نیست. هرچه که انسان رو از انسانیت دور میکنه و زیبایی محسوس رو میخواد در نقطه مقابل با زیبایی معقول تعریف بکنه، تضاد بین زیبایی ها بندازه، و به خصوص خداوند رو که منشأ زیبایی است و زیبای مطلق است، از هنرش حذف بکنه. پیامبر اسلام فرمودن ان الله جمیل، خدا زیباست، الله زیباست، و یحب الجمال، و هر چه زیبایی است دوست می‌داره، هر چه زیباست محبوب خداست. اما هنر و هنرمندی که میخواد بین مراتب زیبایی تضاد بندازه و بخشی از زیبایی رو که زیبایی های عقلانی و روحانی است، زیبایی اخلاقی است، اونا رو حذف کنه، صرفاً به زیبایی مربوط به شکم و شهوت و محسوسات بپردازه و محدود کنه انسان رو، میخواد از انسان یک کوتوله بسازه و از زیبایی یک کاریکاتور زیبایی ترسیم بکنه. هنری که براش مهم نیست عدالت و عدل و ظلم براش مساوی است، به جایی که بیدار کنه بشریت رو، اونا رو میخوابونه، تعهد براش ارزشی نداره، به بطالت و اسراف و فساد دعوت میکنه. بحث ما اینه که این هنر و این هنرمند اساساً به زیبایی هم متعهد نیست، چون به حقیقت به فضیلت و به عدالت متعهد نیست. هنر کافر و هنرمند کافر کسی است که غیب عالم و آدم رو نمیبینه، باطنش رو نمیبینه، فقط شهود رو، محسوسات رو میبینه و درک میکنه. و اینها چون زیبایی معقول رو نمیفهمند، میپرسند تفاوت زشت و زیبا چیست، و گمان میکنند زشت و زیبا امری کاملا بیپایه است و میشه زشت رو زیبا نشون داد، زیبا رو زشت نشون داد، بنابراین همه چیز ساختگی است. و این طبیعی است. کسانی که به غیب عالم کافرند و فقط محسوسات رو، شهود عالم رو قبول دارن، واقعا نسبت به زیبایی هم شکاک میشن، هم زیبایی اخلاقی، هم زیبایی عقلانی، و حتی کم کم زیبایی های محسوس رو. چیزای زشت در نظرشون زیبا میاد، چیز زیبا در نظرش زشت میاد. قرآن میفرماد که همه انسان ها زیبایی شناس متولد میشن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه فطرت الهی و توحیدی دارند، همه تفاوت زشت و زیبای اخلاقی و معنوی رو میفهمن. کم کم محیط، خانواده، رسانه ها و به خصوص نفسانیت و ضعف های نظری و عملی خود ماست که قدرت تشخیص زشت و زیبا رو کم کم از ما میگیره. بعضی گفتن زیبایی رو تعریف کنید تا ما بپذیریم یه امر حقیقی به نام زیبایی وجود داره. ما میپرسیم چه ضرورتی داره که همه چیز تعریف بشه، و آیا هر چیز که تعریف نشد وجود و واقعیت نداره ولو درک بشود؟ بسیاری چیزها هستن که درک شدنی و تعریف نشدنی هستند. حتی اگر زیبایی رو نتونی تعریف کنی، زیبایی وجود داره. در این حال برای تعریف زیبایی هم متفکران اسلامی تلاش‌های زیادی کردند و در این باب نظریات دقیقی دادند. یکی از این نظریات رو من اینجا اشاره می‌کنم، و اون که هنر و زیبایی مخصوص به هیچ رشته خاصی نیست، و در واقع زیبایی به معنای ملایمت و سازگاری است با دستگاه ادراکی انسان. خلاقیت این دستگاه ادراکی است که هنر رو تولید میکنه و درک میکنه. یعنی هرچی که با یک دستگاه ادراکی انسان سازگار باشه و هماهنگ باشه و هارمونی داشته باشه، از نظر اون میشه هنر، میشه زیبا، چون به در واقع قوای ادراکی اون لذت میبخشد. ما دستگاه های ادراکی متفاوتی داریم، به تناسب هر کدوم از اونها زیبایی معنایی پیدا میکنه. مثلا وقتی با دست یک شیء لطیفی رو لمس میکنی، وقتی با چشم یک نقش زیبا رو میبینیم، وقتی با گوش یک صدای زیبا، آهنگ خوشی رو میشنویم، و بوی خوشی رو استشمام میکنیم، غذای خوشمزه ای رو میخوریم، هر کدوم از حواس ما مثل حس باصره، سامعه، شامه، ذائقه ما احساس لذت میکنن، از اون طریق ما احساس لذت میکنیم. همه اینها به نحوی میتونن به هنر مربوط باشن. لذا شما میبینید حتی آشپزی هم شده یه نوع هنر امروز، نه فقط موسیقی و عرشبت نقاشی و فیلم و اینها. هر چه که به نحوی با دستگاه‌های ادراکی انسان سازگاری داشته باشه، موجب لذت ادراکی در انسان بشه، به یک معنا هنر و زیبایی ملحق میشه. اون حقیقتی که ورای پرده است، پشت پرده است، یعنی اون حقیقت من، اون من من و من شما که از طریق حواس پنجگانه از یه پدیده‌هایی در این عالم لذت میبره، با اونها رابطه برقرار میکنه، اون حقیقت جوهر روحانی و نفس الهی انسان است. اون حقیقت مراتبی داره. اون نفس انسان، شخصیت انسانه که اگر میتونه درست تربیت بشه و میتونه بد تربیت بشه، به دست خودمون و به دست دیگران. ایمان و عمل صالح، آگاهی و معرفت به این نفس و روح هویت میدند و قدرت زیبایی شناسی او رو یا ارتقا میدن یا پایین میارن. یه ارتباطی است بین زیبایی و هنر با روح انسان. اسلام توضیح میده که انسان برای هدف خاصی آفریده شده. انسان یک پدیده خود به خودی نیست، آفریده شده است، بر اساس حکمت الهی آفریده شده، برای هدفی به این عالم آمده و از این عالم خواهد رفت. از عالم طبیعت داریم عبور میکنیم. باید بتونیم در هر لحظه ای بین طبیعت زندگی و ماوراء الطبیعه او ارتباط برقرار کنیم و این ارتباط قطع نشه، از جمله در هنر، چون هنر و زیبایی با مفهوم کمال انسان و کامل شدن او کاملا در رابطند. وقت اینجا یه سوال مهمی مطرح میشه: اگر زیبایی به ذات انسان مربوط میشه، به گوهر انسان مربوط میشه و فطری است و الهی است، پس چرا در همه زیباها و زیبایی‌ها اتفاق نظر نیست؟ چرا گاهی یک موسیقی، یک تابلو نقاشی، یک معماری، یک فیلم در نظر یکی زیباست، در نظر یکی خیلی جذاب نیست؟ حتی چهره یک شخص از نظر یک کسی زیباست، از نظر کسی زیبا نیست؟ یا این تفاوت‌ها برای چیه؟ پاسخ اینه که دو نوع زیبایی مطرح میشه. یک زیبایی ذاتی که جمال وجودی است، در واقع او قراردادی نیست، مربوط به زمان و مکان خاص نیست، مربوط به ملت و فرهنگ خاص نیست. اما یه زیبایی هایی داریم، زیبایی های کاملا قراردادی و نسبی و شخصی، اونها موقتند. اون چه که ذاتن زیباست و مطلقاً زیباست در فرهنگ اسلامی، اون خداوند است و اسماء و صفات او و همه زیبایی های محسوس و معقول در عالم تجلی خدا و زیبایی خداوند، جمال خداونده. زیبایی هایی که به نظر ما میاد موقت و عارضی، زیبایی های مادی و قراردادی، حسی، مادی و طبیعی که آثار ناشی از تأثیر خیال یا وهمند، اینها اصالت ندارن و گذرا هستن. اگر بخوایم تشبیه کنیم، تمام این معشوقه های بزرگی که در ادبیات شرق و غرب دنیا، ادبیات عاشق و معشوق داریم، تمام این معشوقه ها اونجایی که صرفا به ظاهر معشوقه توجه هست، وقتی اون زن، زیباترین زنان عالم، وقتی که چهرش چروک میفته و یه مقداری پیر میشه یا بر میگرده، عاشق‌ترین عاشق‌ها او رو رها می‌کنه و براش مهم نیست، دنبال کسی دیگه ای میره. اینا میشه زیبایی‌های قراردادی و موقت. این زیبایی انسان رو نمیتونه سیراب کنه، همیشه تشنه است. قرآن می‌فرماد الا بذکر الله تطمئن القلوب. اون زیبایی که شما رو سیراب می‌کنه و آرامش مطلق به انسان میتونه بده، خداوند و یاد خداست. هنر متعهد هنری است که خدا و یاد خدا در او زنده باشه و رو به خداوند باشه، نه پشت به خداوند. در بعضی روایات نقل شده وقتی که زلیخا، اینا یوسف و زلیخا رو میشناسن دیگه، در تورات و اینا اومده دیگه، وقتی که زلیخا خودش رو عرضه کرد به حضرت یوسف علیه السلام و او نپذیرفت و تقوا نشون داد، بعد که ازش پرسیدن چرا زیبایی زلیخا رو دیدی و از این فرصت خلوت استفاده نکردی، در بعضی روایات اینجوری نقل شده که گفت چون زلیخا زیباست اما اون زیباییش مال خودش نیست، من به زیبای مطلق دل بستم که خداوند است و زیبایی موقت عرضی محدود رو بر زیبایی مطلق نامحدود ترجیح نخواهم داد. البته این نه اینکه زیبایی جنسی، زیبایی های مادی در نظر اسلام مطرود یا ملعون باشن، هرگز. اسلام با بعضی ادیان که زیبایی های جنسی و زیبایی های زندگی رو حرام میکنن بر انسان و اونها رو ضد معنویت و ایمان به خدا میدونن موافق نیست. اسلام همه زیبایی ها و لذت های طبیعی رو مشروع میدونه و دعوت میکنه به همه زیبایی ها، حتی لذائذ و زیبایی های جنسی، اما مشروط به اون که پشت به زیبایی مطلق و به خداوند نباشه، به روش نامشروع و غیر اخلاقی نباشه. اون زیبایی هایی که مربوط میشن به نیازهای مادی انسان فقط، چون دستگاه ادراکی انسان ها تحت تأثیر عادات و آداب و رسوم و سنت ها، اکثریت و اقلیت ها، فراز و نشیب تاریخ ها و فرهنگ ها تغییر میکنن، طبیعتا اون نوع زیبایی ها ممکنه تفاوت کنن. ممکنه یک تصویر یه موسیقی رو در نظر یه ملتی زیبا باشه، در نظر یه جامعه دیگه خیلی جذاب نباشه. اما وقتی که هرچه این زیبایی و جمال به حقیقت عالم، به باطن عالم، به ملکوت عالم و آدم نزدیکتر میشه، مطلقتر، فراگیرتر و آسیب ناپذیرتر میشود، وقت ما میرسیم به یک جمالی که و به یک هنری که دیگه زمان و مکان خاصی نداره که یه جا زیبا باشه و یک جا نباشه، چون اونی که متغیر و متحوله جنبه مادی انسانه، اما جنبه روحانی انسان متغیر نیست و ذاتی و ابدی است. انسان‌ها همه بر اساس فطرت واحد الهی آفریده شدند. اینه که گفتند هنر حقیقی نه هنرنما، هنر حقیقی و هنرمند حقیقی یه انسان حقیقی و یه فضیلت حقیقی باید باشد و هنر ذاتاً یک مقوله متعالی و دینی باید باشه تا نجات بخش بشریت باشه. یک رسالت فقط مادی نیست، یک رسالت فوق مادی است و هر جا خیر، فضیلت، عدالت است، زیبایی هست. بنابراین شخصیت هنرمند اگر انسانی بود و الهی بود، اگر خود او زیبا بود، شخصیتش زیبا بود، حتما خالق زیبایی خواهد بود. سینمای او، رمان او، نقاشیش، مجسمه سازیش، عکاسی و معماریش، همه چیزش متفاوت خواهد شد با هنری که از یک شخصیت سیاه و یک فکر مادی، صرفا مادی متولد میشه و سر میزنه. و هنر عبارت است از کوششی که انسان میکنه برای اینکه اون چه باید باشد بشود، اون چه که نیست و باید بشه. هنر متعهد به کمال و تکامل نمیتونه نباشه، هنر حقیقی. آخرین مطلب این سوال که آیا هنر نسبت به عدالت، نسبت به درد انسانها، آیا میتونه بی تفاوت باشد؟ کسانی شعار دادن هنر نباید غایتمند و هدفگرا باشه، هنرمند لازم نیست متعهد به هدف خاصی باشه. این فقط یه حرفه. کسانی که این حرفا رو زدن همین کسانی هستند که 80-90% محصولات هنری امروز دنیا محصول اوناست. امروز در دنیا مثلا سینما چند درصدش داره صرف مالی خولیا، خشونت و شهوت میشه؟ اسم اینا رو میذارن هنر برای هنر، هنر آزاد. نه، اینا هم هنر متعهدن. اساسا هنر غیر متعهد ممکن نیست، چون همواره هنر متعهد است به افکار و عقاید و نفسانیت های هنرمند. هنر هر هنرمندی متعهد به شخصیت اون هنرمند است، بی تعهد نیست. هر هدفی که هنرمند داره در هنرش تجلی میکنه. اگر هدفش دلاره، اگر هدفش سکس، اگر مال خولیاست، اگر هدفش شهرت، ثروت، خدمت به حکومت‌های فاسده در دنیاست، خدمت به سرمایه‌داری است. پس هنر او هم متعهد به ایناست. مسئله اینه که هنر باید متعهد به عدالت باشد یا ظلم، متعهد به اخلاق یا ضد اخلاق. من عرضمو با یه عبارتی از امام خمینی در باب هنر متعهد انقلابی، هنر انقلاب اسلامی ختم میکنم. در پاسخ به کسانی که میگفتن و میگن که آقا هنر انقلابی، هنر متعهد به توده ها، هنر متعهد به عدالت و به دین، اینا هنر نیست. زیبایی رو نباید محدود کرد، هنر رو نباید کلیشه ای کرد. امام جوابشون میداد که بسیاری چیزها که نام هنر رو بر خود میگذارند برای تحمیق اولاد آدم به کار گرفته میشن، برای احمق کردن بشریت. هدفشون سرگرمی و گمراهی و اغواگری است. اینها بویی از هنر انسانی نبردند. بنگاه‌هایی که شب و روز ملت‌ها در دنیا با اونها تماس از راه گوش و چشم دارند، که رسانه‌ها، مطبوعات، تلویزیون‌ها، تئاتر، سینما، رمان، هر چه که هستند، مردم و ملت‌ها نباید مشتری کروکور اونها باشند، بلکه باید اونها رو مسئول بدونند و از اونها مسئولیت بخواهند، از اونها بخواهند که در راه تربیت صحیح جامعه حرکت کنند و روش زندگی شرافتمندانه و آزاد اندیشانه رو در قالب هنر و تئاتر و چه و چه بیارن و آموزش بدند و از جلوی هنرهای مبتذل رو که انسان رو ساقط و تحقیر میکنه یا ظلم رو توجیه میکنه یا اخلاق رو بی‌حیثیت میکنه بیستید. این کسانی که شعار ایده هنر غیر ایدئولوژیک، هنر آزاد و اینها میدن، هدف واقعی پشت پرده شون یا لذت روانی خودشون خودخواهانه است، یا سرگرمی و غافل کردن خلق هاست، یا پول و شهرت و قدرته. دروغ میگن که متعهد به چیزی نیستند. اما ما میگیم متعهد باشید به آگاهی و بیداری ملت ها و به آزادی اونها. خیلی متشکرم که عرایض بنده رو تحمل کردید.